بسم الله الرحمن الرحیم. اقسام البرهان العینی و البرهان العینی یو علا قسمین، الاول ان یکون الاوسط معلولا للاکبر فی وجوده فی الاصغر لا علتن اکس و برهان لمه کما لوقیل فی المثال المتقدم هذه الحدیده متمددتون و کل حدیدت متمددت مرتفعت درجت و حرارتها تا آخر. عرض می شود که فرمودند برهان در یک تقسیم اساسی بر دو قسم میشه: برهان لم یا لمی و برهان انه یا انی. بیانش این بود که در هر استدلالی و در هر برهانی حد وسط کار اصلی را انجام میده و لولا اوسط بین اصغر و اکبر علاقه ای نبود، ارتباطی نبود، نمیتونستیم از اونها یک قضیه درست کنیم. به توسط اوسط این علاقه پیدا شده و این قضیه به وجود آمد. علاهازا در هر استدلالی حد وسط واسطه در اثبات و واسطه در تصدیق هست، یعنی در محیط ذهن ما که محیط استدلال هست، استدلال کار ذهنه، در اون مقام این حد وسط هست که واسطه میشد در علم به ثبوت اکبر للاصغر، تصدیق به ثبوت اکبر از برای اصغر. منتها ده زی موارد حد وسط علاوه بر این که واسطه در اثبات هست و واسطه در تصدیق ذهن هست، علاوه بر این واسطه در ثبوت هم هست، یعنی در خارج هم همینطوره. این وسط علتون لین اکبر، علت واقعی این اکبر همین اوسط، مثل همون مثالی که درس قبل داشتیم، عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادث. در استدلال اوسط و واسطه تغیره، ما به سبب متغیر بودن نتیجه گرفتیم حدوث را برای عالم. در خارج و در واقع هم همینطوره، علت واقعی و خارجی هم که خارج از ذهن ماست، در عالم خارج موجود هست، علت حدوث همین تغییره، هیچ علت دیگه در کار نیست. یا علت تمدد حدیده و آهن اون ارتفاع درجه حرارته، هم در استدلال این واسطه شده، هم در خارج هم علت واقعی همینه، چیز دیگه نیست. گاهی به این شکل اینو میگفتیم برهان لمی، کلمیت به معنای علیت، و ما در واقع از علت در معلول استدلال کردیم که آقایون میگن این بهترین نوع استدلاله. علت رو که شناختیم، شناخت معلول برای ما آسان. ولی گاهی حد وسط واسطه در اثبات و تصدیق هست، اما واسطه در ثبوت نیست. به حسب خارج و واقع این حد وسط نیست که علت ثبوت اکبر للاصغر باشد به علت وجود خارجی باشه، نه، امر دیگریست. حالا او چیه؟ امروز بیان میشه. این جایی که اوسط تنها واسطه در اثباته ولی واسطه در ثبوت نیست، علیکم السلام، در این مورد اسمشو میگذاشتیم برهان انی، که انیت به معنای وجود و ثبوت و تحقق است و این برهان دلالت میکند بر ثبوت عقلی. در عقل ما این اکبر برای اصغر ثابت شد، یعنی در همون مقام استدلال که کار ذهن، جاش تو ذهن، اما ثبوت خارجی رو و ثبوت واقعی رو دلالت نکرد. اسم این برهان انیست، این مربوط به امر سوم که دیروز داشتیم. حالا امر چهارم، مطلب چهارم در باب برهان راجع به اقسام همین برهان علمی است. برهان علمی خودش بر دو قسم میشه، در یک تقسیم دو قسم میشه. قسم اول این است که حد وسط در مقام اثبات و تصدیق واسطه در اثبات هست، ما به سبب او اکبر را برای اصغر ثابت کردیم در استدلال و در قیاس، ولی در مقام ثبوت و در خارج و در واقع قضیه بالعکسه. این اوسط نیست که واسطه باشد لثبوت اکبر، این اکبر است که واسطه است لثبوت اوسط، در خارج بالعکسه. علت وجود و تحقق خارجی اوسط در خارج همین اکبره، ولی ما در مقام استدلال به توسط اوسط این اکبر رو برای اصغر ثابت میکنیم. مقام استدلال این اوسط واسطتون در اثبات، ولی به حسب خارج اوسط معلول اکبر هست، نه واسطه و علت. اکبر واسطتون در ثبوت، ثبوت این اوسط. این طرز استدلال رو میگن استدلال از معلول به علت. این حد وسط معلول اکبره، ما از معلول به علت رسیدیم، یعنی از این حد وسط که معلول است به اون ثبوت اکبر لیل اصغر که علت هست به اون رسید. استدلال از معلول به علت که در مسائل خداشناسی هر دو راه وجود داره، هم از علت به معلولات، اون برای هر کسی میسر نیست. برای اولیاء خدا ائمه، اونا هستن که خدا را به خودش میشناسن و اشیا را به ذات حق و به نور حق میشناسن، اونا از علت به معلول میرسن. ولی اکثر مردم ماها از معلول به علت میرسیم، از راه آثار به وجود مؤثر میرسیم، از راه نظم به وجود ناظم میرسیم و امثال ذلک، از رای ممکنات به وجود واجب الوجود میرسیم. این هم یک طرز استدلال که شیوع داره، نوع استدلالات من هذا القبیل، از معلول به علت رسیدن. پس گاهی اینجوریه که اوسط در مقام اثبات واسطه است، علت، ولی در مقام ثبوت معلول اکبر هست و اکبر علت اونه، ما از معلول به علت رسیدیم. در همون مثال درس قبل میتونیم اینجور بگیم، دیروز میگفتیم هذه الحدیده ارتفعت حرارتها، اوسط رو همین ارتفاع درجه حرارت قرار میدن، و کل حدیده ارتفعت درجه تو حرارتها مثلا متمددتون فهذه متمدده. خب تمدد ثابت شده برای این حدیده، این آهن کشیده میشه منبسط میشه، واسطه هم همون ارتفاع درجه حراره. این در مقام استدلال هم واسطه است، اوسط واقع شده، در خارج هم همینه. علت واقعی ثبوت تمدد للحدیده همین بالا رفتن درجه حراره، کما اینکه عکسش علت واقعی انقباض و گرفتگی و جمع شدن و تقلص همین تنزل و پایین آمدن درجه حراره. خارجن اینجا، ولی حالا امروز اینجور میگیم، میگیم هذه الحدیده متمدده، این آهن متمدد هست، کشیده میشه، پهن میشه، منبسط میشه، ذوب میشه. و کل حدیده متمدده ارتفعت درجه تو حرارتها فهذه الحدیده تو ارتفعت درجه تو حرارتها. اینجور میگیم در مقام استدلال، اونی که واسطه در اثبات هست تمدده، ما به واسطه متمدد بودن و کشیده شدن و منبسط شدن ارتفاع درجه حرارت رو برای این آهن و این حدیده ثابت کرد. گفتیم پس معلوم میشه این آهن درجه حرارتش بالا رفته که متمدد هست. این مال مقام اثبات، ولی ثبوتن هم همین جوره، در خارج هم تمدد علت بالا رفتن درجه حرارت نه، یکی اثر اونه، معلول اونه. ارتفاع درجه حرارت علت واقعی این تمدد و کشیده شدن آهن و پهن شدن و ذوب شدن آهن هست. ما از معلول به علت رسیدیم در مقام اثبات، این واسطه و علت، علت یقین و تصدیق، ولی در مقام ثبوت این معلول اکبر هست و اکبر علت واقعی این هست. این رو میگن استدلال از معلول به علت. اسم این استدلال و این برهان اسم خاصی هم دارد که دلیل هم بهش میگن، هر کجا در تعبیرات حکما میگن این دلیل هست، منظورشون از دلیل همین معناست، یعنی این استدلال از معلول به علت. اون یکی رو میگن این برهان است، برهان لمی هست، یعنی از علت به معلول رسیدیم. این رو نوعا میگن این دلیل هست، یعنی از معلول به علت رسیدن. این یک قسمشه. قسم دوم این است که حد وسط در مقام اثبات و در مقام تصدیق و استدلال واسطه در اثبات هست، ما به واسطه او اکبر را للاصغر ثابت کردیم، ولی در خارج و در واقع به حسب مقام ثبوت نه اوسط علت ثبوت اکبر است و نه اکبر علت ثبوت اوسط، هیچ کدوم، نه اوسط علت ثبوت اکبر است که ما در برهان لمیک اینجور بود، نه اکبر علت ثبوت اوسط است که ما در این قسم اول دلیل که اینجور بود، هیچ کدوم نیست. پس چیه؟ بلکه کلاهما، یعنی حد وسط و اکبر در عالم خارج و در عالم واقع، کلاهما معلولان لعلت ثالثه، هر دو معلول یک علت ثالثی هستند و با هم متلازمان فی الوجود هستند. معلولین لعلت ثالثه تلازم وجودی دارن، یعنی هر کجا احد هما بود دیگری هم هست. حالا اینو تجزیه تحلیل میکنیم که چی جور این چنین هستن، تلازم وجودی دارن. فعلا یه مثال بزنیم، مثال از قیاسهای اقترانی حملی هم داره، از اقترانی شرطی هم داره. ما اقترانی شرطی رو که معنوس ترید اختیار میکنیم، اقترانی حملیش رو در حاشیه ملا عبدالله ملاحظه بفرمایید، ایشون مثال نیاورده. حاصل هما تشتد و قبن چی، اینا تعبیرات خاصیست، معطل نمیشیم. اقترانی شرطیش این مثاله، کلما کانت شمس و طالعه کان النهار موجود و کلما کان النهار موجودن کان العالم مضیئن. ما اینجا چیکار کردیم؟ ما اینجا به واسطه وجود نهار که حد وسطه، روشنایی عالم رو ثابت کردیم برای طلوع شمس، نتیجه گرفتیم فکلما کانت الشمس طالعه کان العالم مضیئن. این نتیجه، این شده مقدم و شده تالی، اون با این برای این ثابت شد، روشنایی عالم برای طلوع شمس، کلما کانت این کان عالم مضیئن. حد وسط وجود و نهاره، ان نهار موجودون، این واسطه. در مقام استدلال الان میبینید ما به واسطه وجود نهار مضیء بودن و روشنایی عالم رو حمل کردیم بر طلوع شمس، برای او ثابت کردیم، این مال مقام استدلال، واسطه در اثبات. ولی آیا خارجن و واقعنم وجود و نهار علتون لثبوت روشنایی عالم، یا وجود نهار معلول ثبوت روشنایی عالم؟ هیچ کدوم نیست، نه این علت اونه نه اون علت این، هر دو معلول طلوع شمسن، هر دو معلول طلوع شمسن. شمس که طالع شد خیلی چیزا پیدا میشه، حرارت هم یافت میشه، روشنایی عالم هم یافت میشه، وجود نهار هم یافت میشه، تمام اینا معلول طلوع شمس هستن و این روشنایی عالم و وجود نهار خودشون با یکدیگر متلازمان فی الوجود، هر کجا یکی پیدا شد دیگری هم حتما پیدا میشه، از هم منفک نیست. اینا رو میگیم تلازم در وجود دارن و از یکی به دیگری استدلال میکنیم. این در حقیقت تجزیه تحلیلش اینجوریه، ما در واقع دو تا استدلال کردیم، یکی این که اول علم پیدا کردیم به ثبوت این واسطه وجود و نهار، از راه وجود نهار ما به این نتیجه میرسیم که پس معلوم میشه شمس طالع شده، ولو چشممون نمیبینه پشت ابره، ولی وجود نهار و این روز نشانه طلوع شمس، از معلول به علت رسید. بعد هر کجا علت بود اون معلول دیگر هم حتما هست که روشنایی عالم باشه، نمیشه نباشه، تخلف معلول از علت محال. معلول دیگر هم حتما هست، روشنایی عالم هم هست. اون وقت از راه وجود نها، وجود طلوع شمس هم استدلال کردیم در واقع به روشنایی عالم. دو تا استدلاله. از راه وجود نهار ما پی میبریم به طلوع شمس، از راه طلوع شمس هم میرسیم به وجود روشنایی برای عالم. این دوتا معلولن، تلازم وجودی دارن، هر کجا یکی بود دیگری هست. چجوری هست؟ به این بیان که هر کجا یکی بود علتش هست، چون نمیشه معلول بدون علت باشه، و هر کجا علت بود معلول دیگه هم هست، چون تخلف معلول از علت جزء محالات. از این را ما پی میبریم، از علم به احد المتلازمین پی میبریم به اون ملازمه دیگر. این میشه واسطه در اثبات اون در مقام استدلال، ولی واسطه در ثبوت که این نیست. واسطه در ثبوت اون طلوع شمس است که هم موجب وجود نهار شده و هم موجب روشنایی عالم شده. این هم یک نوع استدلال که از احد المتلازمین ما به ملازم دیگر منتقل شدیم، نه از علت به معلول، نه از معلول به علت، از احد المتلازمین به ملازم دیگر. اون وقت اینجا یه بعضی از مناطق گفتن که ما اصلا از اول بیایم بگیم برهان سه قسمه نه دو قسم. یک قسم برهان لمیست که از علت به معلول میرسیم، یک قسم برهان انیست که از معلول به علت میرسیم، یک قسمش هم این واسطه بینه هماست، واسطه بینه هما که از احد المتلازمین به ملازم دیگر رسیدیم. چرا اینو میگیم واسطه بین هما؟ چون این در واقع هم برهان لم رو دارد، یعنی از معلول، از علت به معلول رسیدن، هم برهان ان رو دارد، از معلول به علت رسیدن. دو تا استدلال درش هست. در قدم اول از احد المتلازمین پی میبریم به وجود علت، چون تا علتش نبود این یافت نمیشد، این استدلال ان نیست، از معلول به علت. در قدم دوم هم از علت پی میبریم به وجود اون ملازم دیگر و معلول دیگر، اینا میشه استدلال لمی، از علت به معلول رسیدن. پس این در واقع دو تا استدلال است، یکیش از نوع لم است، یکیش هم از نوع ان است. اینو بگیم واسطه بین هما، بین بین، نه انی 100% که فقط از معلول به علت برسیم، نه لمی 100% است که فقط از علت به معلول برسیم، هر دو درش هست. ابتدا از معلول به علت میرسیم، بعد از علت به معلول دیگر هم منتقل میشیم، چون این که بود اونم هست. گفتن این شد قسم سوم. مرحوم مظفر به تبع مشهور فرمان که ما این رو، این از احد المتلازمین علم پیدا کردن به ملازم دیگر، این رو قسم ثالث حساب نمی کنیم، از نوع برهان این نیست، چون استدلال اولی و استدلال اصلی از معلول به علت رسیدنه، بعد به تبع اون از علت به معلول دیگر هم میرسیم. استدلال ثانی تبعیست، اون استدلال اول اصله و اولش این است که ما از احد المتلازمین مثلا وجود نهار پی بردیم به طلوع شمس، از معلول به علته. بعد البته اون که ثابت شد به تبع پی میبریم به وجوده اون معلول دیگر، به اونم منتقل میشیم که روشنایی عالم باشه، ولی اون دیگه استدلال مستقل نیست. استدلال اول اصله و استدلال اول از معلول ما رو به علت رسونده، از احد المتلازمین به علت واقعی رسیدیم. روی این جهت ما اسمشو میگذاریم استدلال انی، و دو قسم برهان بیشتر نداریم، برهان لم و برهان ان. خود برهان ان هم دو شعبه دارد، دو قسمت دارد که ملاحظه هم. اینم مطلب جا. مطلب پنجم راجع به این است که ما اساساً کجاها احتیاج به برهان داریم، نیاز به صغرای کبرا و مقدمات یقینی داریم و کجاها احتیاج به برهان نداریم. دقت بفرمایید. مرحوم مظفر مقدمتاً می‌فرمایند که ما دو تا قضیه داریم، دو تا علم تصدیقی داریم، که این دوتا قضیه از بدیهیات اولیه است و هیچ انسانی نمیتوند این دوتا قضیه رو منکر بشه. تصور اطراف قضیه مساویست با تصدیق به این قضایا، قابل انکار نیست، مگر کسی نخواسته باشه زیر بار بره، مکابر باشه، زورگو باشه، یا مریض العقل باشه، عقلش مریض باشه، نتونه اطراف قضیه رو به درستی تصور بکنه. والا اگر تصور آمد، تصدیق به این دو مطلب قابل انکار نیست. یک قضیه این است که کل ممکنن محتاج الى علت و الى مؤثر، هر ممکنی در عالم نیازمند به علت. به تعبیر دیگر محال است وجود ممکن بدون علت. این یه قضیه است که تصورش مستلزم تصدیق. ممکن، ممکن یعنی چه؟ ممکن یعنی اونی که لا اقتضای صرف، ذاتاً نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم داره. حالا اینی که این چنین هست، ذاتاً هیچ اقتضایی نداره، اگر بخواد یک طرفش بچربه خود به خود موجود بشه، ترجیح بلا مرجح نیست. خود به خود معدوم بشه، ترجیح بلا مرجح نیست. هر دو طرفش چون ذاتاً لا اقتضاست، بخواد موجود هم بشه نیازمند به یک عامل خارجی است، بخواد معدوم هم بشه نیازمند به یک عامل خارجی است. عامل خارجی وجود علت، سبب وجود این ممکن میشه. عدم علت سبب عدم این ممکن میشه، معدوم شدن. این یک قضیه است از مسلمات است که کل ممکنن اگر بخواد موجود بشه محتاج به علت. تصور ممکن که موضوع قضیه است مستلزم تصدیق به این معناست. ممکن یعنی اونی که ذاتاً لا اقتضاست، اگر ذاتاً لا اقتضاست بخواد موجود بشه حتما عامل خارجی میخواد، چون خود از ذات اقتضای وجود نداشت. چطور موجود شد؟ خود به خود موجود شد، ترجیح بلا مرجعه، تصادفاً موجود شد که نه، همه ابطال شده الا ولابد زیر سر علت. این یک قضیه. وجود ممکن بدون علت، علت موجده به وجود آورنده و بدون مؤثر، جز به محالات. قضیه دوم این است که هر کجا علت تامه یافت شد، علت تامه یک امر یافت شد، وجود معلول هم ضروری است و واجبه. از این طرف قضیه، اون طرف از این بود که ممکن موجود شد حتما علتی داره، محال است بدون علت یافت شد. این طرف میگیم علت که موجود شد، علت تامه که موجود شد، محال است که معلول از علت تامه تخلف پیدا بکنه. چون علت تامه که میگیم یعنی اون علتی که آمده تمام درهای عدم را و نیستی را به سوی معلول بسته، هیچ روزنه عدمی برای معلول نیست. اگر تمام درهای عدم بسته شد، معلول میشه واجب الوجود، ضروری الوجود، و اگر واجب الوجود و ضروری الوجود شد حتما موجود میشه. محال است که واجب الوجود باشه ولی موجود نباشه. لذا از این طرف هم کل ما وجد الا وجد معلول، و محال است تخلف معلول از علت تام. این دوتا قضیه از بدیهیات اولیه است. این الکل اعظم من الجزء، النقیضان لا یجتمعان، که فقط تصور صحیح لازم داره. علت تامه موجود شد، ما علیت تامه را اگر فهمیدیم چیه، حتما خواهیم گفت وجود معلول ضروری هست، لابد من هست، تخلفش از علت جزء محالات. با عنایت به این دو قضیه که هر ممکنی و هر حادثی در عالم محتاج به علت هست، یک، و هر کجا علت تامه یافت شد وجود معلول ضروریه، لابد من هست، عقلا، دو. حالا بیایم در بحث خودم. از جمله ممکنات عالم و حوادث عالم همین معلومات تصدیقیه من و شماست. نداشتیم، بعد پیدا شده. شما از اول که علم تصدیقی نداشتید به وجود زید، در یه مرحله خاصی عالم شدید. علم تصدیقی نداشتید به وجود فلان قانون، در یه مرحله خاص. اینا ذاتی انسان که نیست. معلومات تصدیقی هم برای انسان پیدا میشه، یافت میشه، نبوده پیدا میشه. حالا این نبوده و پیدا میشد احتیاج به علت داره، روی اون قانون اولی که هر ممکنی در عالم محتاج به مؤثر و علت، نیاز به علت موجده دارد. یه عاملی، یه علتی باعث شد که این علم برای من پیدا بشه. علمم امرون حادث، کل حادثن و ممکنن محتاجون الال مؤثر و محدث، به علت تام. ببینیم اون علت چیه، علتی که باعث شد این علم تصدیقی برای من پیدا بشه چی. اون علت گای علت داخلی است دو قسم و گای علت خارجی. علت داخلی یعنی علتی که داخل در خود قضیه است، از خود این قضیه و این معلوم تصدیقی خارج نیست و اون عبارت است از تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت. در بعضی از قضایا همین تصورات موجب تصدیق می شود، سبب علم تصدیقی می شود. میگن این تصدیق شما و علم شما علت داره و علتش همین علت داخلی است، این تصورات موضوع محمول و نسبت. هیچ عامل خارجی دخالت نداره، از هیچ امر خارج از این قضیه شما استفاده نکردید. موضوع قضیه را تصور کردید، محمول را تصور کردید، نسبت را ملاحظه کردید، این تصدیق برای شما حاصل شد. کما در اولیات، در بدیهیات اولیه، علم شما به این بدیهی محتاج به همین تصور اطرافه، هیچ عامل دیگه دخالت نداره. الکل اعظم من الجزء، کل تصور بشه، اعظم بودن تصور بشه، جز تصور بشه، تصدیق قطعیه. النقیضان لا یجتمعان، نقیضان تصور بشد، اجتماع تصور بشد، حکم به این که لا یجتمعان ضروری هست. اینا رو میگن بدیهیات اولی. خود این تصدیق برای شما حاصل میشه، علت داره، ولی علتش همین تصورات اطراف از هیچ عامل خارجی دخالت. و از جمله اولیات همین دوتا قضیه است که امروز گفتیم، که کل ممکنن محتاجون الى علت، لهو علت. اینم از بدیهیات، یعنی هیچ استدلالی نمیخواد. تصور ممکنون که لا اقتضای صرف هست مستلزم تصدیق به این است که این احتیاج به علت داره، به وجود آورنده داره. قضیه دوم این که اگر علت تام یافت شد معلول ضرورت داره، واجب الوجوده، محال است تخلف معلول از علت تام. اینم احتیاج به استدلال نداره، کافی است که ما علت تام بودن را به درستی تصور بکنیم، چه این که نقیزان را به درستی تصور بکنیم و امثال و ذالک، اینا مستلزم تصدیق. لذا اولیات، بدیهیات اولیه، رأس المال اصلی است، اون سرمایه اصلی ماست و اگر اینا را نداشته باشیم به هیچ تصدیقی نائل نمیشه. اولیات هم که بهشون میگن چون مقدمن و اولن در تصدیق، اولین تصدیقاتی که برای انسان حاصل میشه همین هاست و در سایه اینها به تصدیقات بعدی، به معلومات بعدی نائل میشه. به ثبوت قیام برای زید علم پیدا میکند. اگر قبول نداشت که النقیضان لا یجتمعان، علم به ثبوت قیام برایش هیچ موقع پیدا نمیشه، چون همین آنی که میگه زیدون قائمون احتمال میده قائم نباشه. اول باید بپذیرد نقیضان لا یجتمعان تا نتونه هم قائم باشه و هم قائم نباشه. وقتی قائم شد دیگه عدم براش ممتنع باشه، حالا کاری به اونها نده. این یک. پس گاهی این علت، علت علم تصدیقی، علت داخلی است، همین تصورات، و گاهی این علت، علت خارجی است، خارج از خود قضیه. علت خارجی هم دو قسم، گاهی اون علت خارجی احد الحواس هست، ما به واسطه استفاده از حواس این علم تصدیقی برامون پیدا شد، حالا حس ظاهری باشد یا حس باطنی باشد. کما در مشاهدات و متواترات، شما در مشاهدات از چشم استفاده میکنید، حس ظاهری، به واسطه چشم هست که میبینید زید ایستاده و میگید زیدون قائمه، به واسطه قوه ذائقه هست که این مزه رو میچشید، میگید این مزه تلخ، این مزه تلخ. شامه است که شما بوها رو استشمام میکنید، بگید این بوی عطر مثلا بوی خوشی هست و امثال و زاری. از حس استفاده شد، لولا حس برای شما این علم پیدا نمیشد. ولذا گفتن من فقط حسن فقط علم. در بخش محسوسات هر کسی چشم ندارد از رنگ ها محرومه، او چه میدونه سیاهی چیه سفیدی چی. در بخش محسوسات هر کسی چی گوش ندارد، قوه سامعه ندارد، از انواع صداها محروم. هر کسی قوه ذائقه ندارد، از انواع مزه ها محروم. این علم تصدیقی به این که این شیرین است، اون شور است، این خوشبو است، اون بدبو است، این سفید است، اون قرمز است، این علم تصدیقی به واسطه حس برای انسان حاصل میشه. اگر این حس رو نداشته باشد، این تصدیقات هم براش نیست. پس علم آمد، تصدیق آمد، ولی اینجور نیست که تا نشست تصور کرد شمس را و تصور کرد روشنایی را بگد که عالم مشرقتون. نه، باید چشم داشته باشه ببیند شمس طالع شده تا بتونه بگه عالم مشرقتون. قوه لامسه داشته باشد ببیند که این آتش حرارت داره تا بگد النار حارتون محرقتون. اون که قوه لامسه نداره، تمام وجودش هم ذوب بشه و آب بشه، مثل جمادات مثلا که قوه لامسه ندارن، تمام وجودش هم بسوزد، هیچ احساسی نمی کند و هیچ تصدیقی ندارد که نار حرارت داره یا حرارت نداره. اینا احتیاج به حس. حالا بعضیاش محتاج به حس ظاهری است، بعضیاش محتاج به حس باطنی و وجدان. شما به توسط وجدان میابید گرسنگی را، گرسنگی که دیدنی نیست. من خودم احساس میکنم، میابم که گرسنه هستم، میابم که تشنه هستم، میابم که ترسیدم، میابم که ناراحت هستم، میابم که خوشحال هستم. اینا به توسط وجدان. لولا حس باطنی و وجدان، این علم تصدیقی برای انسان حاصل نمیشه. به مجرد تصور گرسنگی و تصور این معنا که آدم گرسنه نمیشه، آدم تشنه نمیشه، باید حس بکنه، وجدان بکند. تا اون نباشد، این علم تصدیقی برای آدم پیدا نمیشد که انا عطشان، انا جوعان و امثال. پس عامل خارجی میخواد، و اون عامل خارجی هم حسی از حواس ظاهر یا حسی از حواس باطن. این گونه مدرکات عموما جزئیات هم. به توسط حس که درک میشه جزئیه. انسان با چشم میبیند این زید ایستاده، یک علم جزئی است، کلی نیست. با چشم میبیند این جسم سفید هست، با چشمی که کلیات رو نمیبینند، جزئیات. این صدا خوش هست، اون صدا کذا، اینا همشون امور جزئیان. معلوماتی که از طریق حواس برای انسان حاصل میشد یه سلسله معلومات جزئیه. بخوایم از اینا کلی بسازیم، بگیم کل جسم این کذا، کل انسان این کذا، که شامل زید و عمرو بکرم بشه، کلی بسازیم، اون دیگه کار حس نیست، کار عقله. عقل از که خصوصیات فردیه رو ملغا میکنه، ما به الاشتراک ها رو در نظر میگیرد، ما به الاشتراک ذاتی، ما به الاشتراک عرضی، بعد از اینا به کلی میرسد، کل انسان کذا، کل حیوان کذا، کل جسم کذا و امثال ذالک. ادراک کلیات باز منوط به عقل میشه. البته نکته ای رو ایشون اینجا متعرض میشن، اون نکته جای بحثش در منطق نیست، در فلسفه است. در جلد هشتم اسفار مرحوم ملا صدرا تفصیلا بحث کردن، ولی حالا اجمالش اینه. آیا انسان ها واقعا چند تا قوه مدرکه دارن؟ یک قوه مدرکشون حس، حواس ظاهری که با این محسوسات رو میبینن. یک قوه مدرکشون حس باطنی است، وجدان است که با اون امور وجدانی رو ادراک میکنه. یک قوه مثلا مدرکشون خیال هست، صور اشیا رو، صور خیالیه رو. یک قوه مدرکشون وهم است، معانی جزئیه رو. یکیش عقله که باز اونم شعبه‌ای دارد، با عقل، عقل عملی، عقل نظری که قبلا میگفتیم به مناسبت. آیا چند تا قوه مدرکه در انسان هست؟ فرماید که نه، یک قوه مدرکه داره، نفس ناطقه. نفس ناطقه انسانی مدرک همه این هاست، عقل انسانی مدرک همه انسان. نفس ناطقه همون عقله، الانسان ایوان و ناطق دارای عقله. این عقل مدرک هست در انسان ها، قوه مدرکه اینه. منتها این عقل قوایی داره، این نفس ناطقه ابزاری دارد. یا اموری را توسط حس ظاهر ادراک میکنه، یا اموری را توسط حس باطنی ادراک میکنه، مدرک عقل. اموری را توسط قوه خیال ادراک میکنه، اموری را توسط وهم ادراک میکند که یکی از قوای نفسانی است، و اموری را مستقیما توسط خود عقل ادراک میکند. دیگه احتیاج به حس و خیال و اینها نیست، قواعد کلی را، مسائل کلی را عقل ادراک میکنه. البته کلیات هم زمینه جزئی دارن، ما از راه استقرا به کلیات میرسیم، از راه تمثیل و علتیابی به کلیات میرسیم، ولی این کلی رو دیگه حس درک نمیکنه، حس ظاهر و باطن و اینها. این کلی رو انسان به توسط عقل درک میکنه، مدرک کلیات همین عقل. باحث یک امر جزئی رو درک میکنه، اونم مادامی که جلو چشمش هست، از جلو چشمی که رفت دیگه چشم چیزی رو نمیبینه، ولی این صورت در خیال هست. این معنای جزئی در وهم هست. بخواد از اینها کلی بسازد، اون کلی در عقل هست، و الا خود جزئی مادامیست که صدا رو میشنوه، همین که صدا قطع شد دیگه چیزی ادراک نمیشه با گوش. مادامیست که این جسم مقابلش هست، این که از مقابلش رفت دیگه چیزی رو نمیبیند با چشم، ولی با عقل میتونه تصورات داشته باشه، با قوه خیال میتوند اون صورت 10 سال قبل رو به ذهنش بیاره و امثال ذلک. اینا دیگه کار حس نیست. بنابراین گای عامل خارجی حس است، به توسط حس انسان ادراکاتی داره که بعد عقل میاد از این جزئیات کلی میسازه. کاری بین گایی هم اون عامل خارجی و سبب خارجی قیاس و استدلاله نه حس. بحث مندر این است که این علم تصدیقی علت میخواد، گایی علت داخلیست تصور اطراف، گایی علت خارجیست. علت خارجی هم گایی حسی از حواس ظاهری و باطنیست و گایی حس نیست بلکه قیاس و استدلاله. ما با استدلال به این نتیجه رسیدیم، به این علم تصدیقی. اینم دو جوره، اونجایی که علت قیاس و استدلال باشه، گاهی این قیاس حاضرتون در ذهن از این قضیه و تصدیق جدا نیست، یعنی احتیاج به تفکر نداره که ما بریم بیاندیشیم در میان معلومات تصدیقیه بگردیم تا دوتا معلوم تصدیقی مناسب پیدا بود. نه، به مجرد اینکه این قضیه به ذهنمون آمد، اون صغرا و کبراش هم همراهش هست، قیاسش هم همراهش هست. گاهی اینجوریه، کما در تجربیات و حدسیات و فطریات، که اینا رو که ما از بدیهیات حساب کردیم سابقا اینا رو گفتیم، هر تجربه همراهش قیاس هست، دو تا قیاس داره تا به نتیجه میرسیم. هر حد قضیه حدسیه همراهش قیاسه، استدلال داره تا به نتیجه میرسیم، ولی این قیاس از خود قضیه جدا نیست. ما تا این قضیه رو در ذهن آوردیم، اون قیاسش هم همراهش به ذهن میاد، استدلالش هم در ذهن، منتها نوعاً چون کار ذهن هست، اینا براش عادت ملکه است، شب و روز انجام میده، آدم ممکنه توجه هم نکنه، علم هم پیدا نکنه که همچین استدلالی کرد، ولی با تجزیه تحلیل براش. در فطریات میگفتیم قضایا اون قیاساتها معها، اینا قضایایی هستن که استدلالاتشون همراه خودشونه، یعنی احتیاج به استدلال و قیاس داره، ولی قیاسش غایب از ذهن نیست، محتاج به این که بریم بگردیم بهش برسیم نیست. به همین جهت اینا رو جزء بدیهیات حساب کرد، و الا بدون استدلال حاصل نمیشه. خب تا اینجا مال بدیهیات ست، یه قسمش مال اولیات که اصلا احتیاج به سبب خارجی و علت خارجی نداشت، یه قسمش مال مشاهدات و متواترات که علت خارجیش حس بود، یک قسمش هم مال این ستای بعدی حدسیات و فطریات و تجربیات که علت خارجی قیاس هست، ولی قیاس غایب از ذهن نیست، همراه قضیه به ذهن میاد، با تجزیه تحلیل معلوم میشه، و الا نوعا توجه هم بهش نداریم. اینم یکی. آخرین قسمش هم این است که گاهی علت این تصدیق و علم تصدیقی یک علت خارجی است، اونم یک قیاسه، یک استدلاله، و قیاسی هم هست که غایبون عن ذهن. اینجور نیست که تا این قضیه به ذهن آمد اون صغرا کبراشم به ذهن بیاد، نه، احتیاج به تأمل و تفکر داره، باید بریم تا بهش برسیم. نوع معلومات تصدیقیه ما من هذا القبیل، شما میگید انسان موجودیست جسمانی، به چه دلیل؟ باید برید استدلال بکنید که علی انسان حیوان و کل حیوان جسم، علی انسان جسم. انسان موجودی است ناطق و عاقل، به چه دلیل؟ الانسان مدرک للکلیات، و هر مدرک کلیاتی عاقل هست، پس انسان عاقل. انسان ناطق است، کاتب است، همه اینا محتاج به استدلال و دلیل است. قیاسش هم یه قیاسی است که باید بریم تا بهش برسیم. العالم حادث، به چه دلیل حادثه؟ الله تعالی موجود، به چه دلیل موجوده؟ انواع و اقسام تصدیقات از همین قبیل است، محتاج به علت خارجی است. علت خارجیش هم قیاسه، استدلال منطقیست، اونم قیاسیست که باید بریم با فکر و اندیشه بهش برسیم، بدون تفکر حاصل نمیشه. حالا در این بخش در این بخش ما احتیاج به برهان داریم. اون بخش های قبلی که بدیهی بودن همشون، برهان نمیخوام. اینجا احتیاج به برهان داریم. میگیم این معلوم تصدیقی اگر بخواد برای ما حاصل بشه احتیاج به صغرا و کبرا داره، قیاس. به حکم اون قضیه اولیه که هیچ ممکنی بدون علت پیدا نمیشه. بعد که رفتیم تو ذهن گشتیم، دوتا معلوم مناسب، صغرا و کبرای مناسب پیدا کردیم، میشد علت تام. به حکم قضیه ثانیه که هیچ، هر جا علت یافت شد معلولم یافت میشه و تخلف معلول از علت تام محال است، میگیم این قیاس که درست شد، صغرا کبرا که درست شد، علم به نتیجه برای ما حتمی و جزمی است. یقین پیدا میکنیم به نتیجه، جای شکم نیست. پس اینجا ما احتیاج به برهان پیدا کردیم و دیدیم که این برهان چگونه مبتنی میشه بر اون دوتا قاعده. بخوایم علم به نتیجه پیدا بکنیم، بدون علم به علت ممکن نیست، چون هر ممکنی محتاج به علت. بعدم که علت آمد، علم به نتیجه حتمی است، ضرورت داره. تخلف معلول از علت تام جزء محالات هست. بدین وسیله ما یقین پیدا میکنیم به این نتیجه از راه قیاس و استدلال. کاملا مشخص شد که کجاها جای برهان هست و کجاها جای برهان نیست. تا برسیم اقسام البرهان الانی و البرهان الانی علا قسمین. قسم اول این است که ان یکون الاوسط به حسب مقام اثبات واسطه است، واسطه در اثباته، ولی به حسب مقام ثبوت معلول للاکبر، معلول اکبر است. فی وجود الاکبر فل اصغر، اکبر که میخواد برای اصغر ثابت بشه، این اوسط در استدلال واسطه در اثباته، ولی در مقام ثبوت معلول اکبر است و اون اینو ایجاد کرده. لا الا، نه این که علت اکبر باشد، ما از علت به معلول نمیرسیم، از معلول به علت میرسیم. عکس برهان لمه یا لم که اونجا از علت به معلول میرسیم، اوسط علت بود نه معلول. کما لوقیل در همون مثال متقدم دیروزی که اونجا برای برهان لم بود، حالا عکسش میکنیم برای برهان ان. بگیم این حدیده و این آهن پاره متمددتون، کشیده میشه، منبسط میشه، ذوب میشه. و کل حدیده متمدده مرتفعتون درجه تو حرارت ها، این کشف از این میکند که درجه حرارت بالا رفته، نتیجه میگیم فهازهی مرتفعتون درجه تو حرارت. در مقام اثبات و استدلال تمدد علت واسطه در اثباته، ولی واقعا هم تمدد علت حرارته یا ارتفاع درجه حرارت علت تمدده، این علت اونه. فالاستدلال و به واسطه تمدد و کشیده شدن و ذوب شدن بر بالا رفتن درجه حرارت این جزء و این آهن، این استدلال به معلول بر علت، معلول تمدد، علت ارتفاع درجه حرارت. فیقالو در این استدلال انهو شهنچنین است، یستکشف یعنی یستدل، استدلال میشه به طریق ان، برهان انی استدلال میشه از وجود معلول که تمدد باشه بر وجود علت که ارتفاع درجه حرارت باشه. این استکشاف از علت به معلول برسیم یا از معلول وجود علت رو کشف بکنیم، چون وجود علت قبل از معلول هست. ما دیدیم معلول هست، یقین میکنیم که پس قبل از این علت هم بوده، حرارت هم بوده. فیکون علم به وجود معلول که تمدد باشه سبب از برای علم به وجود علت که ارتفاع درجه حرارت باشه، این میشه برهان علم. فلذالک که علم به وجود معلول سبب علم است، بلا خارجن که عکسه، علت سبب وجود معلول است، ولی در مقام علم و تصدیق علم به معلول سبب علم به علت شده. به خاطر همین جهت که علم به وجود معلول سبب علم به وجود علت هست، یکون و معلول واسطه در اثبات، یعنی علت از برای علم به علت خودش. ما از معلول علم پیدا کردیم، کشف کردیم وجود علت را، نه این که معلول علت رو ایجاد کرده، علت معلول رو ایجاد کرده در خارج، ولی علم ما به اون علت از راه علم به این معلول. مثل این که شما به ذات حق که میرسید از آثار، آثار ذات حق رو ایجاد کرده، نه اون مؤثره، اون علته، ولی ما از راه علم به اثر پی میبریم به وجود مؤثر. اینجور و این کان این معلول معلولا لعن علت در خارج و در واقع، ولی در مقام علم ما از راه معلول به علت رسیدیم. اول علم به معلول پیدا کردیم، بعد علم به علت. و یوسف با این قسم از برهان انی اسم خاصی دارد که از دلیل بهش میگن. قسم دوم، ان یکون الاوسط و الاکبر، هیچ کدوم علت و معلول هم نیستن، نه وسط علت وجود اکبر از خارجن کما در برهان لم، نه اکبر علت وجود وسط است کما در این قسم اول، بلکه کلاهما معلولان لعلت سالس. اوسط و اکبر هر دو با هم معلولین لعلت واحده و متلازمان در وجود هستند. و یستکشف من وجود احدهما وجود الاخر، ما از علم به احد المعلولین پی میبریم به معلول دیگر، منتها به این واسطه از علم به این معلول کشف میکنیم علم به علت را، علت هم که آمد یقین میکنیم به وجود معلول دیگر. فکل من هما اذا سبقه، اینجا دیگه هیچ کدوم اولا نیستن، هر کدوم جلوتر علم بهش پیدا شد اون میشه واسطه. اگر علم پیدا کردید به وجود نهار مثلا، اون میشه واسطه برای اینکه روشنای عالم بر این بار بشه. اگر علم پیدا کردید به اون اثر دیگر، به اون معلول دیگر، اون واسطه در اثبات میشه برای این معلول. هر کدوم جلوتر بود، از علم به اون معلول علم به علتش پیدا میشد، از علم به علتش علم به معلول دیگر پیدا. فکل من المعلولین اوسط و اکبر اذا سبق العلم بهی، جلوتر بو علم پیدا کردیم، یکون العلم به این هر یک علتن برای علم به دیگری. ولیکن لا لعجله، نه به خاطر اینکه احدهما علت دیگریست واقعا، نه هیچ کدوم علت یک دیگر نیستن، هر دو معلول علت ثالثن، بلکه لکون این دو شی و این دو معلول اوسط و اکبر متلازمین فی الوجود، در وجود خارجی از هم جدا شدنی نیستن. چرا متلازمن؟ لاشتراکه ما فی علت واحده، علت مشترکه دارن، طلوع شمس علتشونه، علت که آمد اون معلولا همشون در عرض هم پیدا میشن، جدا شدنی نیست. که اذا وجدت این علت واحده لابد ان یوجد اون معلولین و متلازمین معن، و الا تخلف معلول از علت پیش میاد که ممکن جایز نیست. فیضا علمه به وجود احد المتلازمین یعلم، از این وجود احد، وجود علت همون احد، ما از وجود این متلازمین که معلول هستن کشف میکنیم وجود علت را، معلوم شد علت یاب شده که این هست، طلوع شمس آمده. چرا وجود علت؟ لاستحالت وجود المعلول بدون علت، این همون یکی از دوتا قاعده است که اشاره کردیم، محال است که معلول و ممکن بدون علت یاب بشه، حتما محتاج به علت. و ازا علم به وجود علت، از رای احد به وجود علتش رسیدیم، بعد که علم پیدا کردیم به وجود علت، علم منها از این علت وجود معلول دیگر، یقین میکنیم که معلول دیگر هم هست به حکم قاعده دوم که هر کجا علت بود معلولش هم هست. لاستحالت تخلف معلول از علت تامه، کلما وجد العله وجد المعلول. فیکون العلم علا هازا، با این تجزیه تحلیل، علم به احد المعلولین مثلا وجود نهار مستلزم للعلم بالآخر مثلا روشنای عالم، به واسطه این با یه واسطه، یعنی از علم به این معلول رسیدیم به علت، از علم به علت رسیدیم به معلول دیگر، از علم به معلول به احد المعلولین با یه واسطه موجب علم به معلول دیگر شد، اون واسطه همون علم به علته که از این به علت رسیدیم، از علت هم به معلول دیگر رسیدیم. ولیس لئن قسم ثانی، به نظر مشهور که از احد المتلازمین به دیگری رسیدیم، لیس لئن یک اسم خاصی، اون اولی دلیل بود اسمش، این دیگه اسم خاصی نداره، همین برهان انی بهش میگن برهان ان. و بعضی از علمای منطق لا یسمی این قسم ثانی رو برهان انی، میگه این برهان انی نیست، بل یجعل البرهان الانی را مختص به قسم اول، المسمى بالدلیل، که از معلول به علت میرسیدیم. و یجعل این قسم ثانی را واسطتن بین اون قسم اول برهان ان و بین برهان ل، میگه این واسطه بین هماست، نه 100% ان نیست نه 100% ل نیست، هر دو رو داره. فتکونو با این بیان اقسام برهان میشه ثلاثه، برهان لمی محض، انی خالص و واسطه بین هما. خودشون هم میگن لمیون و انیون و واسطتون بین هما. و فی الحقیقته ان هذا القسم ثانی فیه استکشافان و استدلالان، نه یک استدلال، استدلالون بالمعلول على العله المشترکه. ما از راه علم به احد المعلولین پی بردیم به علم به علت، وجود علت، علت مشترک. این همون برهان این نیست. ثم در قدم دوم استدلالون بالعله المشترکه على اون معلول دیگر، این میشه برهان لم. پس هر دو رو داره، در واقع باطنا مرکب از هر دوست، کما تقدم که در تجزیه تحلیل اینو گفتم. ففیه در این قسم ثانی هم خاصت البرهان الانی که از معلول به علت رسیدن است، در استدلال اول و در قدم اول از احد المعلولین به علت مشترک رسیدیم، و هم خاصیت برهان لمیز که از علت به معلول رسیدن در این استدلال دوم، بعدم از این علت مشترکه به معلول دیگر رسیدیم، هر دو رو داریم. فلذا که هر دو خاصیت رو دارد، جعلو بعض المناطقه این قسم ثانی رو واسطه بین هما، بین برهان انی و لم لجمعی. چرا واسطه؟ چون جامع بین هر دو طریقه است، هم طریقه لم رو دارد از علت به معلول، و هم طریقه ان رو دارد از معلول به علت. بلی به نظر ما الاحسن جعل این قسم ثانی را قسم ثانی هم برای انی، نه یک قسم ثالث در عرض اونها و قسیم اونها. این قسم ثانی برهان انی است، کما سنه کسی رو من المنطقیین، مشهور مناطق همین کار رو کردن، در حاشیه مولا عبدالله هم ببینید مطلب همینجور. خب چرا این رو قسم ثانی برهان انی قرار بدیم؟ رعایتا للاستدلال الاول در این درسته، دو تا استدلاله، ولی اونی که اصل است همون استدلال اولی است. به استدلال اول ما از احد المعلولین به علت رسیدیم، پس برهان انی از معلول به علت، بعد به واسطه علت به معلول دیگه هم البته رسیدیم، اون تبعیز تابع استدلال اول. رعایتا للاستدلال اول در این قسم ثانی که اون اصله، به استدلال اول استدلال انی از معلول به علت رسیدن است. بل امر سهلان، حالا بگین سه تا یا دو تا، واقعیت اینه این برهان از احد المتلازمین اینجور استدلال میشه. حالا بگیم یک قسم ثالثی است در قبال اونها، یا قسم ثانی از دو قسم برهان انی است، این مهم نیست. الطریق الاساس الفکری، راه اساسی فکری و استدلالی برای تحصیل برهان، ما چجور برهان رو به دست میاریم و کجاها نیاز به برهان داریم، کجاها نیاز نداریم. عند العقلا مقدمتاً، عند العقلا همه عقلای عالم، قضیتان اولیتان، دو تا قضیه از قضایای اولیه که لا یشک فیه ما الا انسان مکابر و زورگو، یا انسان مریض العقل که نتونست درست تصور بکنه اطراف را، لأن این دو تا قضیه اساس و کل تفکیر، و اگر نداشته باشیم هیچ فکری و اندیشه‌ای به ثمر نخواهد نشست و هیچ علم تصدیقی برای ما پیدا نمیشه. ولم یتم اختراع در عالم، اگر علت بیاد و معلول نیاد، ممکنه این آقا همه کارا رو هم کرده ولی هیچ اختراعی و صنعتی پیدا نشه. ولم یتم هیچ اختراعی و نه هیچ استنباط حکمی در مسائل علمی و نه هیچ برهانی در مسائل عقلی بدون این دوتا قضیه. اگر اینا رو انکار بکنیم هیچ علم تصدیقی برای ما حاصل نخواهد شد. حتی اعتقاد به وجود خالق کائنات، شما استدلال کردید ولی از علت که لازم نیست به معلول برسید، ضرورت که نداره، پس نمیتونید بگید من یقین دارم به وجود سانه، ولی برهان آمده یقین آمد. کی میتونید بگید یقین دارم؟ وقتی که بگید هر جا علت آمد معلول هم ضروری هست، این مقدمتان علتن، اون نتیجه معلول هست میشه ضروری، پس یقین دارم به وجود سانه، یقین دارم به کذا. حتی اعتقاد به وجود خالق کائنات و صفات این خالق مرتکز اون بر این دو قضیه، و هما این است که ان کل ممکنن لابد له من علت فی وجود خارجش، هر ممکنی بخواد در خارج موجود بشه الا و لابد احتیاج به علت، و یعبر از این قضیه بدیهیه ایزن علاوه بر این تعبیر به این، به قولشون که میگن استحالت و وجود الممکن بلا علت، تصور ممکن بودن مساویز با تصدیق به این که بخواد موجود بشه علت میخواد، چون ممکن یعنی لا اقتضای صرف چه بچه. دو، کل معلول یجب وجوده، هر معلولی واجب الوجود میشه و ضروری الوجود میشد اند وجود علت، اگر علت تام آمد حتما معلول موجود میشد و تخلف بردار نیست. و یعبر از این قضیه ایزن به قولشون استحاله تخلف معلول از علت تامه. این هم باز بدیهی اولیست، یعنی تصور علت تامه کافیست برای تصدیق به این که هر جا علت تامه بود معلولش هم هست. علت تامه یعنی علتی که دیگه هیچ نقصی نداره، تمام راه‌های عدم رو به سوی معلول بسته. وقتی بسته شد معلول دیگه هیچ روزنه فرار نداره، میشه ضروری الوجود، میشه واجب الوجود و ممتنع العدم، لذا تخلف بردار نیست. این دوتا قضیه رو داریم. حالا در بحث خودمون، بلما کان الیقین به یک قضیه، علم تصدیقی، زیدون قائمون، کل انسان کذا، هرچه جزئی کلی، یقین به یک قضیه از حوادث ممکنه است. خب این از روز اول که آدم از مادر متولد شد که این یقین رو نداشته، چشم باز کرده دیده یقین پیدا کرده، با گوش شنیده یقین پیدا کرده، با عقل درک کرده یقین، به مرور زمان معلومات برای انسان پیدا میشه. ولی روز اول که هیچی نداشته. لا تعلمون شیئا والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خب تدریجا این علوم تصدیقی براش پیدا میشد، این که حادث میشد و پیدا میشد، این ممکنه، یعنی نبوده بعد پیدا شده. حالا که این ممکنه هست، ضروری الوجود اگر بود که از اول باید باشه، نبوده، بعدن پیدا میشد، علت میخواد. ببینیم علتش چی. فلا بد لئن قضیه، لئن یقین به قضیه، من علت که موجب وجود این یقین به این علم شده. بناءً علی بدیهیه اولیه که کل ممکنه، لا بد له من الا، این علم تصدیقی هم امر ممکن نبوده، حالا پیدا شده، پس باید علت. و هاز علت، این علت یقین، قد تکون من الداخل، علت علت داخلی است، و قد تکون من الخارج از این قضیه. الاول، قسم اولی است که ان تکون علت من الداخل، علت داخلی. یعنی چه؟ و معنا ذلک که علت علم داخلی باشد این است که نفس تصور اجزای قضیه، یعنی طرفه نسبت، منظور از اجزای قضیه موضوع و محمول، نفس اینها علت للحکم تصدیق و علت للعلم به نسبت به ثبوت این معمول برای این موضوع یا سلب مجرد تصورات. پس علت میخواد این تصدیق، علتش داخلی است، یعنی همین تصورات موجب این تصدیقات میشه. در بدیهیات هم آدم تا تصور صحیح نداشته باشد که تصدیق براش پیدا نمیشه، تصدیقش بدیهی است نه تصورش. مثل قول ما که میگیم الکل اعظم من الجزء، تصور کل و تصور اعظم بودن مستلزم تصدیق. و قول نا که میگیم النقیزان لا یجتمعان، تصور نقیزان و تصور اجتماع مستلزم این است که بگیم نقیزان هیچ موقع مجتمع نمیشه. بل بدیهتان اللتان، این دوتا بدیهی شماره یک و دو که بالا ذکر کردیم، اللتان مر ذکر ما در صدر همین دست، اینها ایزن از همین بابن، یعنی از همین بابن که علت داخلی دارن، مجرد تصور طرفینشون موجب تصدیق. توضیح میدن، فن نفس تصور ممکن در قضیه اولی که کل ممکنه مهد، و نفس تصور علت در همون قضیه ممکن، لابد له من علت، نفس تصور ممکن به علت کافن برای حکم به این که محال است وجود ممکن بلا علتن. ممکن یعنی اونی که ذاتن هیچ اقتضایی نداره، اگر ذاتن چنین است پس بخواد موجود بشه حتما یه عامل خارجی لازم داره، اون علت. به همین جور در قضیه دومی نفس تصور علت و معلول که این علت هست و اون معلول است، کافل للحکم به این که محال است تخلف معلول از علت، یعنی محال است که علت باشد و معلول نباشد، یا معلول باشد ولی علت نداشته باشه، هیچ طرفش جدا شدنی نیست. فلا یحتاج الیقین در مثل این گونه قضایا الی شیء آخر، به علت آخر، وراء ما برای نفس تصور اطراف قضیه، همین تصورات موجب تصدیق است، احتیاج به هیچ عامل خارجی نیست. ولذا تسمى به خاطر همین که نیازی به این ماورا نیست، تسمى این قضایا به اولیات.